الرحمن الرحیم. بحث قبلی، چون دیگه گذشتیم از بحث قبلی راجع به حرز در مسئله مراعات که آخرین بحث بود که بعضیا گفتن، البته محقق رحمت الله علیه یا الله گفتن قیل که اگر کسی مراعات بکنه، مراعات مالش داشته باشه، این مراعات حرزه. قیل هم گفتن، بعد هم گفتن فیه تردد و رد کردن اینا. ولی دیدم که توی مسئله که یک اشکال ریشه‌ای خیلی خوبی کردن، گفتن اصلا صرف نظر از این که ممکنه مراعات روی کسی بگه حرزه و خب سارق مراقبت داره که غفلت برای اون برای صاحب مال پیدا بشه، صاحب مال هم مراعات میکنه که دزدی نکنن، مثل همین دزدی هایی که از مغازه ها میشه و از دکاکی میشه و اینا، این حالت داره دیگه. یعنی صاحب مال مراعات داره، نگاه میکنه مالشو، اینی هم که میخواد دزدی بکنه مراقبه اینه که یه لحظه ای طرف غفلت بکنه. این آقا این اشکال اصلی که میکنه، میگه که در تعریف سرقت کلمه سری گفته شد و گفته شد که سرقت اونه که سرن عن المالک در سرقت بشه، ولا اگر در منظر و مرعای مالک باشه اون سرقت اصلا نیست. و اینا در تعریف خود سرقت، اونجا سه تا بحث داشتیم، سرقت و سارق و مسروق، تا حالا سه تا بحث کردیم. سرقت یعنی چی؟ سارق چه شرایطی داره؟ مسروق چه شرایطی داره؟ سه تا بحث کردیم. این آخرین حرف جلسه دیروز این بود که کسی ادعا کرده بود که مراعات مال هم خودش حرزه، یعنی وقتی تا زیر نظر مالک هست این حرزه، و اگر کسی مثلا سرقت کرد مثل اینه که حرز شکسته است. یا الله. البته خب ایشون گفتن که فیه تردد و تشکیل و شبه و بعدم الحدود تو را به شبهات رد شدن، ولی مستشکل میگوید که اصلا احتیاج به این بحثا نیست، اصلا اگر مراعات وجود داشته باشه کلمه سرقت معنا پیدا نمی کنه، چون سرقت رو معنا کردیم به خفا عن المالک، و وقتی مورد مراعات مالک هست که دیگه سرقت صرف نمی کنه، که اغتصاب صرف می کنه، به اصطلاح غصب کردن صرف می کنه، استفهام صرف می کنه، اما سرقت صرف نمی کنه. این هم نکته خیلی خوبیه در آخر بحث دیروز، نکته درستیه.
سردن آن مالی طرف غافل میشه، سردنشو یه لحظه بر میگاره، این دیگه طول نمیشه که
ببینید سرقت رو معنا کردیم در لغت.
یه سرن برداره.
سرن. سرن عن المالک. پس بنابراین مراعات حرز نیست.
استاد یه لحظه غافل میشه، این آدم ما سرن بر میداره. خفاهم بر میداره.
یعنی اون لحظه که غافل میشه سر صدق میکنه.
بله بله.
نه ببینید فرض اینه که در مورد نظرشه. مورد رعایت
داشته استاد.
حالا همون مثال هایی که میزدیم در مغازه پارچه فروش یا مغازه ای که قطعات میفروشه، اون آقا که میخواد دزدی بکنه میاد، خب این چیزا همش مورد مراعات طرفه. وقتی مورد مراعات طرفه، اون میخواد یه لحظه او رو حتی ممکنه اغفالش هم بکنه، نه غفلت بکنه، یعنی گرم صحبتش میکنه، گرم یه چی دیگهش میکنه و سرعت میکنه، این وقت گرمش بکنه از حالت سرقت صرف میکنه، یعنی سرن صرف میکنه،
سرن
صرف بکنه. بله. ولی این مستشکل میگه چون شرط صدق سرقت اینه که سرن باشه، پس کل در صورتی که مالک مرایی به اصطلاح ملک خودش هست اصلا سرقت صرف میکنه و خصف صرف میکنه، نه سرن. ولو این که از لحظه غفلت استفاده میکنه یا حتی اغفال میکنه طرف رو، ولی اون از حالت به اصطلاح سری در نمیاد که بگن این سلب عنه فی سرن، واقعا افسر میکنه سلبن و فی سر. اگر در اون لحظه غفلت رو سر حساب بکنید بله تعریف درست میشه، ولا اشکال مستشکل وارده که اصلا صرف نمیکنه. ولی در هر صورت مراعات رو نمیشه گفت هرزه، مراعات هرز نیست و حد اکثرش هم همین بحثی که مرحوم عقرب فرمودن که مورد شک و الهدود تد را به شبهات.
خیلی ما الان خیلی اوقات محافظ، خیلی اوقات محافظ در بیابان در جایی از طرف میان با مسلح غیر مسلح قصفای او را میبنده.
اینا خیانته، اینا قصبه، اینا سرقت نیست، اینا قصب خیانت زوره، لغت سرقت صرف نمی کنه.
ازرا هم میشکنم میبنده،
عرف به همه اینا میگه سرقته، ولی لغت به این میگه زورگوییه، زورگیریه. این قصبه، قصب کردن و استسلام کردن، طرف رو تسلیم کردن. اگه حرف بزنی سه مثلا با گلوله میزنن صدات در نیاد، شب میاد خونه طرف تهدید میکنه، بیدار میشه طرف تهدید میکنه که اگر صدات در نیاد با گلوله میزنمت، طرف هم خاموش میشه، باید هم جاشو برم نمیره. این سرقت، این سرقت لغتیه، سرقت شرعی نیست.
احکام اسلام چه بازی با لغت نیست، احکام اسلام عرف است.
احکام اسلام عرف است در جایی که شارع معین نکرده باشه. خود راوی گفت آخه شما بعضی وقتا تشریف ندارید. خود راوی به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله اگر کمتر از یک دینار باشه اندالله سارق نیست، گفتن چرا سارقه. اندال عرف سارق نیست، گفتن چرا صادره. گفت بچه تو، گفتن سارق هست اندالله، سارق هست اندناز، اما سارقی که دستش ببرن نیست. چرا؟ چون کمتر از دیناره. پس اگه شارع خودش تعیین کرده باشه دیگه اونجا نمیشه گفت عرفه. عرف بارها این عرض کردیم، عرف در جاییست که شارع نظر نداده باشه. اگه جای شارع نظر داد دیگه عرف نیست. مثل همین مسئله هرز، هرز عرفیه. بلزا استبل برای مثلا همین گوسفند، حالا میرسیم انشالله، همین گوسفند در استبل اگر باشه هرزه. همونجا هم گفتن باید در استاب بخشه باشه، اگه در استاب بازه هرز نیست. اما همین گوسفند در چراگاه مرایی بودن یا مراعا بودن برای چوپان هرزه، گفتن نه هرز نیست. با اینکه این آقا که میگه در آیت هرزه میگه چوپان داره نگاش میکنه، میگه چوپان نگاه کردن هرز صرف نمیکنه. خیلی خوب، حالا از هرز گذشتیم دیگه، بالاخره گفتیم نتیجه نهایی شد که هرز چون حقیقت شرعی نداره، هر جا رو که عرف واقعا هرز بدونه خیلی خوب میگیم، هر جا رو عرف ندونه نمیگیم. این دیگه دار مدار عرف و شاید زمان و مکان و موارد و اینا هم کاملا تفاوت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. از اون وقت گذشتیم، بحث امروز ما عبارت بعد از کلمه هرز و بحثایی که گفتیم، مرحوم محقق میفرمایند که خب بحث درباره مفهوم سرقت، شرایط سارق، شرایط مسروق گفته شد، چند تا فرع ذکر میکنم. و هل یقطع سارق و ستار الکعبه، عبارت محقق اینه، و هل یقطع سارق یا تقطع سارق و ستار الکعبه، قال فی المقصود بالخلاف نعم و فیه اشکال لأن الناس فی قشانه ها شرق. این عبارت شرایه، اگر کسی پرده کعبه رو دزدید، حالا یا قسمتی از پرده کعبه دزدیده، آیا این دستش رو باید قطع کرد یا نه؟ این دزدی مثلا چون از مسجد الحرام بوده دستش رو قطع نمی کنن. شیخ در خلاف و در مفسود فرمودن که تخته و هرز هست. ما مرحوم محقق میفرمایند که فیه اشکالون، عبارتشون اینه دیگه، بعد از حل تخته در جا میگن فیه اشکالون. چرا؟ لأن الناس فی قشیانه ها شب، یعنی همه مردم یکسانن در رفت آمد، همه یکسانن، یعنی از جاهاییست که مثل مساجد دیگه، مثل کاروانسراها، مثل حمامات، مثل ارهیه، رفت آمد عمومی مردم هست، از این جهت سرقت موجب قطعیت نیست. حالا هرز هست هرز نیست یا هرچه هست، که بالاخره کسی اگر پرده کعبه رو حالا یا همش یا قسمتیش رو به سرقت برده، عرض کنم که مورد اختلاف قرار گرفته. شیخ در خلاف و مفتوح میگن سرقت است و دستش باید قطع بشه، محقق میگن سرقت نیست و نباید دستش قطع بشه، یا سرقت هست و نباید دستش قطع بشه. خب واقعا این دو بزرگوار، دو تا شخصیت برجسته فقهی، ریشه قضیه کجاست؟ این روایتی در باب هست که این روایت رو شارحین شرایع نقل کردن، این هم مربوط به زمان حضور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف هست و گفتن که وقتی حضرت ظهور میکنند، کسانی که در بیت الله الحرام یا در مسجد الحرام اموال اینجا رو بردن، حضرت دستاشون رو قطع میکنن و اعلام میکنن که هاولائه سراغ و در یه تعبیر دارد، در یه تعبیر روایت سراغ و مال الله، و در تعبیر دارد سراغ الله، سراغ و بیت الله یا سراغ الله. یه چنین روایتی هست، البته سندش ضعیفه، روایت هم در کتاب حد ذکر شده نه در حدود، در جلد نهم وسائل هست در باب 25 از کتاب حج، درباره به مناسبت که ذکر شده است از کعبه و پرده کعبه این روایت اومده. بعد از این روایت استفاده کردن که امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور پیدا کردن، اینایی که اموال بیت الله الحرام رو بردن، اینا رو دستشون رو قطع میکنن و میگن که اعلام میکنن که هاولائه سراغ و بیت الله یا هاولائه سراغ الله. در جواب این استدلال بعضی از اعلام فرمودن که از جمله شرایطی که در سرقت هست اینه که هرز در اختیار دزد نباشه و بیت الله الحرام، حالا خوب دقت کنید عبارات رو، واقعا بیت الله الحرام از اول اسلام الى زمان ناهازا در اختیار دیگران است و در اختیار اهلش نبوده و در اختیار اهلش نیست، و معناش اینه که امام زمان همه اینا رو دستش مقرب بکنه و اعلام بکنه که هاولاه سراغ الله یا سراغ بیت الله. یکی از آقایون هم به هر حال یه خود صریح‌تر در حقیقت میخواد بگه خدام بیت الله الحرام سارق الله بیت الله الحرام هستن و اینها چون اهل نیستن و حق نداشتن و حق ندارن و به ناحق دارن اینجا خلافت به حکومت میکنن، این در حقیقت هرز هست، اما این هرز دست خود دزده مثلا تعبیر کردن، و در جایی که هرز دست خود دزد باشه که از اون هرز اگر کسی چیزی ببره که نمیشه دست اون طرف رو قطع کرد. شرط صدق، واقعا بحثا رو به کجا کشیدن؟ یک بحث کلامی رو با یک بحث فقهی، حالا من نمیدونم تعبیر بکنم شرایط زمان، تعبیر بکنم تداخل مباحث سیاسی، تداخل تندی ها مثلا بعضی جاها تا نجاست و حرمت و خیلی صدا پیش میرن، بعضی جاها خوبی جایی. حالا به هر حال روایت ضعیفی که هست که امام زمان سلام الله علیه، که خود این روایت اصلا پاش میلغزه، یعنی سند خوبی نداره، خودش هم دارن میگن ضعیفه، اونم معلوم نیست اینجور باشه یا نباشه، و اونم وقتی حضرت دست اینا رو قطع میکنن، آیا دست سارقینشون رو قطع میکنن یا دست همه اینا رو که اونجا بودن و بیت الله و حرام دستشون بوده قطع میکنن؟ استظهار میکنن که ظاهر روایت اینه که دست اینا رو قطع میکنن و اعلام میکنن که اینا سارق بیت الله هستن. بنابراین این استدلال که چون امام زمان سلام الله علیه این کار رو خواهند کرد، پس از بیت الله الحرام اگر کسی پرده کعبه رو دزدید باید دستش قطع بشه. اینو دلیل گرفتن برای فتوای مرحوم شیخ در خلاف و در مقصود استنادن به این روایت. اون وقت این جوابها هم که ملاحظه فرمودی جواب داده شده که اولا روایت ضعیف السند و ثانیاً شرط سرقت اینه که هرز دست دزد نباشه، ولی اگر هرز دست همون دزده، اگر کسی از دزد دزدید دزده از دزد که دیگه نمیشه گفت که دستش قطع کنن، هر دوشون شریک هستن. و وقت بعد یه همچه تعبیری که از صدر اسلام الی زمان ناهازا اموال مسجد الحرام در اختیار غیر اهل بوده و در اختیار در حقیقت کسانی بوده و هست که نمی بایست باشه، پس خود هرزش در اختیار غیر اهله. و هم و روز و امام زمان که حاضر میشن همینا رو درباره شون خواهند گفت که اینا سراغ الله هستن. خب این حرفا دیگه هست دیگه، حالا این حرفا رو زدن و گفتن و کتاب ها هم اومده است و منم نمیدونم چقدرش هم اصلا ماها باید نقل بکنیم، باید بگیم نباید بگیم، درسته درست نیست، اینا چه جوره. ببینید مثلا در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از اینکه از ایشون بیعت گرفتن یا بعد از اینکه بعد از شهادت ایشون که خلفای بنی امیه یا بنی عباس بودن، در زمان صادقین علیهم السلام، در زمان صادق علیهم السلام اتفاقا این روایت من خودم دیدم در همین وسائل، در همین باب بحث ما هم داره که یکی از بنی عباس میخواست مسجد الحرام رو توسعه بده، یعنی کوچیک بود مسجد الحرام، میخواست مسجد الحرام رو توسعه بده. مردم گفتن یا خونه زندگی ماست، ما خونه زندگیمونو نمیدیم که شما میخوای مسجد رو توسعه بدی، خودمون خونه زندگی داریم. عرض کنم که بالاخره از فقها پرسید که من میتونم این کارو بکنم، نمیتونم این کارو بکنم. از فقهای زمان خودش، فقهای مختلفی حضور داشتن، خیلی ها گفتن نمیتونی، خیلی ها گفتن میتونی، بعضی ها گفتن بخر ازش، بعضی ها گفتن نه. سوال کرد از امام باقر علیه السلام که گفت یبن بله یا ابی جعفر، به حضرت میگفتن ابی جعفر، یعنی خلیفه عباسی، خود نوشت سوال کرد، نه نوشت سوال کرد، یا ابی جعفر شما بگو نظرت چیه. حضرت فرمودن خب پرسیدی دیگه، از من چی میخوای، از من چی میپرسی؟ رو گفت نباید شما نظرتونو بگی. حضرت فرمودن که کعبه آمده است تو ملک مردم یا مردم آمدن تو ملک کعبه. خیلی نقطه ظریف دقیقیه، یعنی اول کعبه اینجا بوده و بعد مردم آمدن دورور کعبه خونه خریدن، خونه درست کردن، یا اول مردم بودن بعد کعبه اومده اینجا خونه درست کرده. حضرت در جواب فقط همین رو نوشتن، نوشتن که یا فرمودن که این روایت تو بسائله، سندش هم خوبه اتفاقا. حضرت فرمودن که حالا خوب بود عبارت رو می آوردم، بالاخره کعبه اول آمده است، ده هر کس که اول آمده است اونی که بعد در حاشیه او میاد او باید بره، نه اونی که اول آمده است باید بره. ولذا خلیفه بلا فاصله به حرف حضرت گوش کرد و گفت که مردم باید برن نه کعبه باید بره و من میتونم تایید کنم. همون مردمی که صاحبخونه بودن دیدن که این خلیفه عباسی به حرف حضرت عمل کرد، گفتن شما که اجازه بهش دادی پس بگید عوضش به ما بده. حضرت فرمودن بله درسته، عوضش رو میگم بهتون بده. نوشتن به خلیفه که شما اموال خونه های که از مردم ملک شخصیشون بوده عوضش رو بهشون بده، مسجد رو هم توسعه بده، اشکالی نداره. مسجد و مسجد الحرام رو توسعه دادن با خانه های ملک مردم. حالا این توسعه های اخیر، سال های اخیر، آقایونی که سنشون ایجاب میکنه مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش 40 سال پیش رفتن مکه و الان میرن مکه، توسعه در یک زمان کوتاهی توسعه چندین برابری داده شده. حالا خود متحف توسعه پیدا کرده، اینا بحث است که در حج بحث میکنن. من منظورم اینه که امام معصوم نسبت به خلیفه بنی عباس یا بنی امیه در چند جا در همون جریان داستان معروف حضرت جواد سلام الله علیه گفت مثلا تیراندازی بکنید و حضرت گفتن من مثلا محسن هستم و اینا، گفت نباید انجام بدی. حضرت جواد ابی جعفر، نه خیر، نه ابی جعفر ثانی، در ابی جعفر ثانی که امام جواد نقل میکنن که پدر مرا دعوت کرد و با فشار و با به اصطلاح ناملایمی حضرتم برد و وقتی رفتن اونجا دیدن که این خلفای عباسی جلسه گرفته و بعدم حضرت وقتی نشستن اینا گفت یا ابی جعفر، من این جعفر جعفر کذابه، تو این جعفر، این جعفر جعفر کذابه، ولذا میگن ابی جعفر ثانی، یعنی به حضرت عسکری عرض کنم که گفت باید شما تیراندازی بکنید. حضرت فرمودن من در این سن دیگه تیراندازی بلد نیستم و بالاخره گفت نه نمیشه، باید تیراندازی بکنه. حضرت تیراندازی کردن، تیر دوم، تیر اول به هدف 100% خورد، تیر دوم در وسط تیر دوم آمد، تیر سوم وسط تیر سوم، که همه روایات نقل کردن که 9 تیر زد. بعد گفت شما دید که خیلی رسوا شده اینا، گفت شما مثلا فوق العاده تر از هر تیراندازی بلدی تیراندازی، تو میگید من بلد نیستم فلان اینا. نمیشه خطابات ابی جعفر ثانی به خلیفه عباسی رو اونجا نگاه کنیم، یکی دو جا تا کلمه امیرالمومنین خطاب کردن. حالا ما اینجا داریم نقل میکنیم،
تاریخ
نمیخوام بگیم، من میگم فقه و تاریخ رو قاطی کردن.
اونم امام مصاحب کان چه خلیفه عباسی، چون خلیفه عباسی در زمان امام باقر اصلا نبودن، مردانیان بودن. امام موسی کاظم علیه السلام مثلا فتوای چیز را دادن که خدمت مسجدالحرام قبل از نیاز.
مسجدالحرام چندین بار توسعه پیدا کرده، مطاف هم چندین بار توسعه پیدا کرده. من شرح این بحث ها هم خوشبختانه علامه رحمت الله علیه در المیزان بهتر از همه داده، خلاصه خیلی خوبی هم نوشتن. ظاهرا جلد اول دوم المیزان هم هست، من سابقا هم دیدم، تازگی ندیدم، فعلا هم از بحث ما خارجه. بحث من اینه که روایتی ضعیف السند اومده میگه که زمانی که حضرت بقیت الله حاضر شدن، اذا قام امامنا، عبارت اینه، وقتی امام ما قائم شدند، دست کسانی که از مسجد الحرام بردن قطع خواهند کرد و اعلام خواهند کرد که هم سراغ بیت الله، سراغ مال الله یا سراغ الله، حالا با اختلاف تعبیر. به این استدلال بکنیم که اگر کسی از بیت الله الحرام دزدی کرد الان باید دستشو قطع کرد. چرا؟ به خاطر این که امام زمان بعدن اینا رو دستش قطع میکنن. اولا روایت معلوم نیست درست باشه، سندش در درست نیست. ثانیاً امام زمان خوشبختانه یه آقای جواب خیلی خوبی داده، گفته امام زمان فرض کنید دستشون هم قطع میکنن یا مثلا به قتل همشون هم میرسونن، اما ربطی به دزدی نداره، ربطی به فسادشون داره، چون آدمایی بودن که راه فاسد رو رفتن، آدمایی بودن که راه نامناسب رفتن، آدمایی بودن که شریعت رو جابجا کردن، طریقت رو، طریق حق رو جابجا کردن، نه به خاطر دزدیه. پس همینجوری به خاطر یه روایت ضعیف اینجوری ما فتوا بدیم به این که دست هر کسی رو که پرده کعبه رو دزدید باید دستش رو قطع بکنیم. خب خود ایشون میگن که چون همه رفت آمد میکنن اونجا علی‌السویه، مثل همه مساجد میمونه، مثل همه خانات و حمامات و عریه میمونه، و عبارتش هم همین بود که خوندم که الناس لأن الناس فی غشیانه ها شره یا شر شر یعنی علی‌السویه، بعد میگن یکسان هستن همه مردم در رفت آمده در مسجد الحرام یکسان هستن. در جاهایی که مردم رفت آمدشون همه مردم یکسان رفت آمد میکنن و کسی حق منع کسی رو نداره، اینجا اگر کسی دزدی کرد این دزد رو دستشو قطع نمیکنن. حالا دزدی کرده، اتفاقا هم گیر افتاده، البته زمان داره، اون مال مسروق هم ازش میگیرن، ممکنه مجازات دیگر هم بکنن، ولی دستشو قطع نمیکنن. بنابراین ستاره کعبه نباید قطع بشه. خب این تا اینجا فتوای مرحوم محقق در شرایع و استدلالی که برای طرفداری از فتوای شیخ در مبسوط و در خلاف کردن و جواب استدلال که به نظر ما استدلال ضعیفه، واقعا جواب هم جواب محکمتری است که اولا روایت درست نیست، یعنی ضعیف و سند است، ثانیاً اگر هم حضرت ظاهر بشن دست اینا که ایتی سرشون هم اگر قطع بکنن ربطی به دزدی نداره، ممکنه به خاطر فسادشون باشه چون آدم های فاسدی بودن. ما نمیدونیم که این کار بشه یا نشه. اگر هم زمان حضرت بقیت الله خدمه بیت الله الحرام را، یعنی کسانی که به ناحق حاکمیت بیت الله الحرام را گرفتن، اگر هم دستشون رو قطع کنن یا سرشون رو مثلا قطع بکنن، این نه به خاطر سرقته بلکه به خاطر فسادشونه، نه به خاطر سرقت. واقعا هم این جواب درسته. این تا اینجا
ببخشید، این روایت سراغ و بیت الله داره، سراغ و ستار بیت الله که نداره، یعنی اسم پرده کعبه تو روایت
سراغ و بیت الله، یا نه اول بیت الله،
نه اول بیت الله. در مسجد الحرام موزه های متعدد وجود داره و غرفه های متعدد وجود داره که فرشا رو نگهداری میکنن، اموال مسجد الحرام نگهداری میکنن، که از نظر فقهی اگر کسی به صورت مخفیانه آمد این در اتاق شکل
جزء مسجد یا نه؟
از کدام که
از هرز هم هست، بله از هرز هم هست،
که فرشای مسجد نگهداریم و اموال مسجد نگهداریم، یه ذره برتر موزه هستش.
حالا الان زمان ما
الان هم هست
از نظر شیعه،
الان هم هستش
از نظر شیعه، چون مسجد در اختیار اهلش نیست.
مهم نیست در اختیار
کی؟ نه ما مهم نیست که همجور نمیتونیم بگیم مهم نیست.
من میگم روایت
یه فقیهی مثل شیخ طوسی در خلاف یا در مفسود میگه چون مسئول اصلیش خودش به اصطلاح آدم درستی نیست، هرز دستشه، یعنی اون هست که
شیخ
نگه داره.
مفسود خلاف میگن قطع میشه، این دوتا میگن در مفسود خلاف میگن قطع میشه. علتش هم اینه که ببینید ممکنه به صورت مخفیانه اموال مسجد الحرام رو که در وقتهایی به صورت مخفیانه نگهداری میشه بره هرز اونجا رو بشکنه و بدزده. تو روایت هم داره که سارق و بیت الله نداره، سارق و ستار بیت الله. اینا بحثی که
حالا میگن
پرده کرد
سارق و بیت الله یا سارق و ستار الله، سرقت مستری که بله درسته فرمی هم از اینجاست،
نمیگه منظر مردم پرده کرده همیشه در منظره، ولی اموال
ستار بیت الله هم یک از اموال بیت الله، یعنی پرده کعبه، پرده کعبه مثل فرش مسجد میمونه، مثل چراغ مسجد میمونه، مثل ظرف آبخوری مسجد میمونه، فرق نمیکنه. حالا اجازه بدید، حالا ما که نمیخوایم قبول کنیم فتوا
رو توی انبار نگه میداره، ولی پرده کعبه همیشه آویزونه و در کعبهش وقت بسته
نیست. یک کشو با قیچی میبره میذاره تو جیبش راحت، در همون حال که شلوغه یک کشو با قیچی میچینه میذاره تو جیبش راحت نمیشه. یکم نمیفهمه که شما اون که دزده بلده چیکار کنه در هجوم، به قول خودشون در هجوم، در حال هجمه مردم، در شلوغی متا میره به پرده نزدیک میشه، با قیچی هم یه تیکش میچینه میذاره جیبش رد میشه، بعدم به خیال خودش هم ثواب داره، میاد به سوغاتی برای بچه‌هاش سوغاتی میاره، میگه اینا رو از پرده کعبه من آوردم و اتفاقا هم دزدیدم، اشکال هم نداره دزدیدم، برای اینکه اینا همشون آدم های نامناسبی هستن. حالا اجازه بدید خیلی حاشیه نریم، اجازه بدید
دست و قد میکنن، یعنی
الان هم به الان دست و قد میکنن، حکومت خلفای چه میدونم حالا اسمشون چیه، حکومت سعودیه، حکومت سعودی هم دست و قطع میکنن که هیچی، شراب خورم شلاق میزنن، آدم هایی هم که زناکارن به قطع میرسنن. من خودم ناظر شلاق زدن یک شراب خوری در یکی از میدانهای جده بودم، حالا ظاهرن جده بود، ولی در یکی از میدانهای جده خودم شاهد بودم که داشتن شلاق میزنن، گفتم چیکار کرده، گفتن شراب خورده دارن حدش میزنن، حدود الهی رو جاری میکنن، خیلی از حدود الهی رو جاری میکنن. اما این حکومتی که اساسش بر خلافه و حق حاکمیت نداره در شرع چی میگید؟ حالا من بخوام در این وقت
روایت رو
انشاءالله اجازه بدید،
اون زمان دیگه سعودی‌ها نیستن، دعا میکنون اون زودتر
بید. اجازه بدید
شما تا ظهور ما هم زمان نگه
اجازه بدید اجازه بدید
اگه
میخواد سیاسی بحث کنیم اجازه بدید. من تو شورای نگهبان با دوستانم انقدر از این بحث‌های تند کردم که اساس حکومتش غلطه، وقت شما میگید قاضیش خلاف کرده، اگر قضات اینجا با قضات اونجا میخوان مبادله بکنن، یه زندانی رو، زندانی ایرانی رو از فلان حکومت عربی یا عربستان حتی بیارن ایران، از ایران و عربستانی در زندان ایران رو بدن به عربستان و مبادله بکنن و کمک خیر و خوبیست برای خود زندانی، برای فامیل زندانی، برای حکومت، برای هر دو حکومت. آقای فلان آقا میگوید که چون حاکمش حاکم شرعی نبوده نمیشه اینا طرف را آورد اینجا و با این تبدیل کرد. من اونجا میگم اصلا حکومتش غلطه، شما قضاوتش میگید. خوشبختانه من از آقا شخصا پرسیدم، اگه بحث چیزی میخواید بکنه بحث دیگه است. امروز در روابط بین الملل اگر ولی امر مسلمین اجازه داد روابط بین الملل را در حدی که ولی امر مسلمین اجازه بدهد مشروعه. این یک امر دیگری است که فقه ما میگوید چون ولی امر است و او حق دارد در حکومت هر جایی که اجازه بدهد مشروعه. مگه زمان ناصرالدین شاه نبوده؟ ناصرالدین شاه بوده ظاهرانیه، صاحب عرض کنم که فقیه معروف میرزای نه کی؟ میرزای شیرازی نخیر که این کتاب معروفی هست، فقیه بزرگواریست که میگوید اصلا تو عبارتشونه، من متن عبارت هم از کتابشون دیدم، میگه این کنتو من... میگه من اهل تواضع میکنه، میگه من اهل فتوا نیستم ولی این کنتو من اهل فتوا به شما اجازه میدهم که با روسها وارد جنگ بشی و دشمن رو از خاک وستراشیه بیرون بکنی. یکی از فقهای بزرگ همین قرن اخیر هست، فقهای اسمی شده کاشف الغطا. کاشف الغطا در کشف الغطاشون داره که من تو کتاب کشف الغطاشون همین عبارت رو دیدم، اگر ولی فقیهی، یک فقیهی که حق ولایت داره اجازه داد، در شعاع اجازهشون مشروعه، اونجا هیچ تردید نیست. حالا الان مثلا ولی فقیه به ما میگه شما میتونی بری مکه، حج هم میتونی انجام بدی، نمازم برو نماز بخون، بی خودم نرو، با هیئت تو اتاق خودت مخفیانه نماز بخونی و شیعه رو بدنامی بکنی، برو تو مسجد الحرام نماز بخون، رو همین سنگام سجده بکن، نمازت هم درسته، آدم نداره. بلا این بلا اشکاله، چرا ولی فقیه داره میگه؟ این غیر از این مسئله دیگه است. حالا این آقا آمده است میگه چون امام زمان وقتی آمدن یه همچی کاری خواهند کرد، پس اگر امروز کسی سرقت بکنه باید دستش قطع بکنیم. من اینا رو قبول ندارم، مثلا حالا تعارف برکنیم که اینا رو من قبول ندارم، مثلا میگم این حرف رو نباید بزنیم، این حرف اصلا تو فقه نباید بیاد، ولی حالا در هر حال آمده است، من نقل میکنم، ولی اونی که درسته و باید بگم حضرت صاحب جواهره. شما لطف کنید، صاحب جواهر خیلی دقیق‌تر وارد بحث شده، به ایشون می‌فرماید که اللهم الا ان یمنع یا ان یمنع اعتبار و ذالک به اطلاق الادله، یعنی مگر این که ما منع بکنیم با اطلاق ادله، یعنی ادله سارق و سارق فقط و عیده ما، فیتجهوهین اللهم الا یمنع اعتبار ذلك به اطلاق الادله، یعنی بگیم آیه شریفه که میگه از سارق و سارقه اطلاق داره، تغییر نکرده که سطر که کعبه باشه یا پارچه تو مغازه پارچه فروشی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر کسی یک پرده کعبه رو یا تیکش رو دزدید یا همش رو دزدید، هیچ تفاوت نمیکنه با کسی که از دکون پارچه فروشی تاقه پارچه رو دزدیده، هیچ تفاوت نمیکنه. اللهم لا ان یمنع اعتبار ذلك به اطلاق الادله فیتجه حین اذن القطع، بنابراین دزده و سارق هم صدق میکنه و یتجه حین اذن القطع، یعنی صاحب جواهر حکم به این میکنن که باید دستش رو قطع بکنن و قطعا باید بشه در فتوای خودمون. ما فرض احراز شرایط علتی یمکن فرضها فی ستار کعبه، یعنی فرض بکنیم در ستار کعبه که شرایط دیگه هم باشه، یعنی واقعا دزدی صدق بکنه، هر صدق بکنه، یعنی مأمور حفاظت پرده کعبه هست ولو سعودیه، مأمور حفاظت پرده کعبه هست داره مراقبت هم میکنه، ولی این آقا همطور که عرض کردم شما، البته این حاشیه هم خیلی هم مناسب نیست، من میرم فقهای ما میگن شما رعایت بکنید، ولی شیعه نادون ما میره در کنار قبر ائمه اربعه و از خاکای قبر یواشکی مستش برمیداره میرده تو جیبش و میاره اینجا و تقسیم میکنه و میگه این خواب مبرکه. فقیه ما ولی امر ما میگه این کار را نکن، این کار کار درستی نیست، این کار موجب میشه که متهم بشه شیعه به یه چیزهای بدید، یعنی نتیجه ایست که به ضرر اسلامه، مثل غم زنه میمونه، مثل چیزهای دیگه میمونه که ولی فقیه فقهایی که شناخت از اسلام دارن، شناخت از شرایط دنیا دارن، اینا وقتی به یه چیزی که فرمودن باید به حرفشون به اصطلاح توجه کرد که مطلع با اطلاع از همه جوانب هم دارن و حکم میکنن، به خصوص ولی بالفعل ما که حالا من سراغ بحثای خاص امروزی نمیخوام برم، اگر ما تو همین من اسمم بردم گفتم شورای نگهبان، چند تا لایحه یا طرح اینا اومد تو شورای نگهبان که در ارتباط با قضات سایر شهرها، همین الان هم اینجوره، چند نفر دوستان هستن که اونجا میگن چون قضاتشون رو ما قبول نداریم از این جهت ما قبول نمی کنیم، ولی من وقت با بعض دوستان دیگه وقت میگن نه خیر قضاتشون هم قاضیه بالاخره اونجاست، مثل لکل امت لکل قوم نکاح، خب نکاحشون هم نکاح وقت باید نکاحشون هم باطل باشه، برای اینکه اون آخوندشون اگر آخونده درست نیست خب عقد خونده، پس باید نکاحشون هم باطل باشه، پس باید بچه‌هاشون هم نعوذ بالله حرام زاده باشن، حلال زادن بازارشون بازار اسلامیه، خرید و فروششون درسته، همه چون درسته، منتها علماشون و اونی که دانسته رو حق پا میگذاره اون مسئولیت در پیشگاه الهی، بالله اون عوامی که اونجا مثلا چی میکنه که ربطی حالا به این بحثا نداره. حالا صاحب جواهر میفرمایند که ستاره کعبه با چیزهای دیگه هیچ تفاوت نمیکنه، چرا؟ به خاطر این که ادله اطلاق داره و فیتجه هینئذ القطع، یعنی قطع دست متجه میشه، ما فرض احراز شرایط التی یمکن فرضها فی ستاره کعبه، یعنی فرض کنیم که به اصطلاح از هرز برده است، یعنی مثلا مراقب پرده کسی بوده ولی این سعی کرده مثل همین دوزی یه پارچه تو مغازه پارچه فروشی اومده در خفای از یه لحظه غفلت از اون مأمور یه تیکه پرده رو قیچی کرده برداشته، یا مثلا قسمتی از پرده رو برداشته، بالاخره ستاره کعبه بوده. حالا لطف کنید مثال جالبشون صاحب جواهر میگن و فرق بین مسجد الحرام و مراکز مشرفه ما مثل قبور ائمه نمی کنه، این اتفاقا مورد ابتلاء خیلی خوبی هم هست و بحث خیلی خوبی کردن، می فرماین که و معلقات الحضرات المشرفه، یعنی مثل حرم ائمه علیهم السلام، در حرم ائمه اگر کسی رفت دزدی کرد خب اونجا هم جاهاییست که رفت آمده مردم یکسانه، الان هر حضرت معصومه رفت آمده مردم یکسانه، کسی جلو کسی نمیتونه بگیره، هر حضرت رضا شب و روز اصلا نداره، کسی جلو کسی نمیگیره، همه دارن میرن میان، بنابراین وقتی این استدلال که مرحوم محقق فرمودن که غشیان الناس شرع یا شر، یعنی همه یکسان هستن، در خیلی از مشاهد مشرفه هم همینجوره، معلوم میشه در زمان صاحب جواهر یک دزدی هم از حرم حضرت امیر سلام الله علیه انجام گرفته بوده، ولذا تو جواهر آوردن که و معلقات الحضرات المشرفه به ان یحت که هرز دهل مغلق علیها او یسقبه، بله او یسقبه ابتن، بله ابتسل الیها کما وقع فی زماننا فی روضت امیر المؤمنین و سید الوصلین علیه السلام، یعنی میگن زمان ما در حرم حضرت رضا و حرم حضرت امیر سلام الله علیه یک کسی رفت و دزدی کرده بود، حالا چجوری دزدی کرده بود که عبارتشون اینه که او نه سقبه او یسقبه بله ابتسل علیه، یعنی مثلا حالا فرض کنید الان میره از حرم حضرت رضا یه چیزی رو از اون پنجره میکنه تو و با آهن ربای اسکناس رو در میاره تو شروعیش کسیم نمیفرمه، یا با گیره چی در میاره نمیفرمه، یا حرم حضرت معصومه در میاره، خب اینجا وقت نیست لال درسته که بگیم حرم حضرت معصومه رفت آمد همه از کسی دلو کسی نمیتونه بگیره، بنابراین دزدی از اینها دزدیست و سرقت قطعیت نداره، نه ایشون میگن اگر سایر شرایط باشه، یعنی هرز باشه و سرن انلهر مخفیان انلهر و به نوعی هم باز کردن قفل یا سوق یا خلاصه سایر شرایط سرقت، اگر سایر شرایط سرقت باشه، فرقی بین مسجد الحرام و مسجد النبی و شاید سایر مشاهد مشرفه رو فتواییشون سایر مشاهد مشرفه نکنه و سرقت از اونها قطع نداره. اما مشهور فقها ها از سرقت از مسجد الحرام رو قطع نمی کنن و فتوا به قطع نمی دن.
این بخشی شما که می فرمایید این مطلب ناتمامه، به لحاظ این که اینا استثناء شد این موارد. وقتی این موارد استثناء شده هرز باقی نمی کنید در درون حرم یا درون بقات متبرکه یا مسجد و اگر این از هرز برآورده دیگه اصلا این موارد خالی و هرزه،
همش هرزه. هر کم سرقت کرد اگر شرایطی دیگر باشه بگیم. پس ما موافق با صاحب جواهر، بله ما موافق هستیم. عرض کنم که ما میگیم حق با صاحب جواهره و تو اون عبارت فرع اصلی که فرمودن هل یقطع سارق و ستار الکعبه قیل نعم و عوض میخوام هل یقطع سارق و ستار الکعبه قال فی المفتوط و الخلاف نعم و فیه اشکال لعن الناس فی قشرانها شره، یعنی محقق قبول ندارن استدلالش نمین است که رفت آمد همه یکسانه. جواب اصلی هم همین است که صاحب جواهر میفرمایند رفت آمد یکسانه است، این کافی نیست. رفت آمد یکسانه است، اگر سایر شرایط سرقت در صفر کرد باید اطلاق ادله رو بهش تمسک بکنیم و بگیم که عرض کنم که قطع هست. و در زمان ما هم از روزه حضرت امیر سلام الله علیه سرقت شد و طرف رو هم گرفتن بردن با حاکم مثلا عمل کردن یا قطع کردن نکردنش رو دیگه ذکر نمی کنن، میگن همینطور که زمان ما یه چنین حادثه رخ داد. حالا زمان خود ما هم اگر یه چنین حادثه رخ بده از همه مشاهد مشرفه اینا هرز بانک رفت آمد عمومیه. پس این استدلال درست نیست که هر کجا رفت آمد عمومیه علل اطلاق بگیم به اصطلاح سرقت از اونجا خط نداره. حمامات و خانات و ارهیه و اینا که ذکر شده جای خودش داره، ولی مشاهد مشرفه مثل حرمها و روضات مقدسه یا مسجد الحرام رو ایشون قبول نمی کنن و میگن منتاش در مسجد الحرامش واقعا نمیدونم. حرف صاحب جواهر رو باید پذیرفت این اطلاق رو. سایر فقها ها در مسجد الحرام رو میگن قطع نداره، مجازات داره ولی قطع نداره. خیلی خوب، پس در این فرع باید گفت حق با صاحب جواهره، حق با شیخ در خلاف و در مبسوطه و شرایع که فرمودن فیه اشکال به دلیل اینکه غشیان و ناس فیه سوا این کار استدلال تمامی نیست. من دو تا کلمه هم درباره حالا با اینکه یادم رفته دو تا کلمه وقتم گذشته دو تا کلمه عرض کردم که اون هفته عرض کردم در دعای قنوت حضرت صادق سلام الله علیه دارد که و انت، یه جملات قبلش داره بعد داره و انت شاهد و بله و انت شاهد و حجا و انت شاهد و بله حجا حجاب به هی دو چشمه و انت شاهد و حجار نفوس یا حجاز نفوس و مراصد و حرکات القلوب، حجاز الحجار قلوب و مراصد و حرکات القلوب، یعنی تو خدایی هستی که وقتی وقت اون لغت رو که عرض کردم باید ببینم، این لغت در همه لغت ها من المنجد و یک دو تا دیگه دو جا نگاه کردم میگه به معنای با خطر بالبال، یعنی هر چیزی که خطور میکنه به درون انسان میخواد بگه خدا شاهد ما خطر بالباله، یعنی اون چه که به درون انسان خطور میکنه آدم نشسته فکر میکنه، همون چیزی که فکر میکنه خدا شاهد اون چیزی که داره فکر میکنه. این خیلی دلالت قریب تر از اون کلمه ایست که من هم بله و اقرب الیه من حبل الورید، یعنی حبل ورید یعنی رگ گلو. خب رگ گلو با خطور به بال واقعا خطور به بال مستورتره. امام علیه السلام در قنوتشون که دارن با خدا صحبت میکنن میگن تو اون خدایی هست که و انت شاهد و حجار، حجازل یا حجارل، لغت دقیقا یادم رفته، به اصطلاح قلوب که به معنای مخاطره، به معنای ما خطر البال، و مراصد و دنبال اون لغت هم مراصد هست، یعنی مراصد جمع از رصد دیگه، رصد به معنای پناهگاه، در پناهگاه که میگیم مرصاد، یعنی جایی که در پناه نشسته است و داره مراقبت میکنه. خلاصه میگه تو خدای هستی که همه چیز دل و درون آدم رو داری میبینی، هم مشاهده میکنی و هم در پناهگاهش هستی، که اگه خود شخص خیال بکنه تو متوجه نیستی، نه تو متوجه هستی. خب وقتی واقعا خداوند یک چنین حضوری در دل همه انسانها داره، انسانها با توجه به این قرب الهی به باطن انسان و به درون انسان، قهرن دیگه بیشتر باید مراقبت بکنه که حتی خاطرات قلب رو و خاطرات دل رو و افکار رو هم سراغ افکار نامناسب نبره، تا چه رسه که فکر به تدریج بره سراغ راه های باطل. حالا انشاءالله من باز یادم باشه هفته آینده خود متن دعا رو بیارم و یه خود از رو بکنم. صلی الله علیه و آله.